نحوی که گمرک میتونسته نسبت به ترخیص این اقلام اقدام کرده که بلافاصله از گمرک ترخیص بشن و در بازار به اون مقاصدی که مورد نیاز هست حمل بشن. توی بحث بخش تولیدی که خوشبختانه ما در خصوص بحث تولید ترخیص درصدی واحدهای تولیدی که مشکل داشتن و نتونستن نسبت به انتقال ارزشون اقدام کنن یا سایر موارد در حداقل زمان ممکن درصدی از کالاهای مواد تولیدی و واحدهای تولیدی رو نسبت به ترخیصش گمرک اقدام کرده. پذیرش سابقه آزمایشگاه و ضوابط مربوط به معافیت ماشین‌آلات تولیدی که همین امروز از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمامی گمرکات و وزارت صنعت معدن تجارت ابلاغ شد از دیگر اقداماتی هست که در زمینه فنی من میتونم اشاره کنم.
بسیار خوب. آقای ایمان سرونقی، حالا نکته‌ای هم هست. آیا از منظر حقوقی گمرکات کشور تغییری کردن نسبت به آنچه که ما هم در برابر ورود کالاهای قاچاق در کشور شاهدیم؟ هنوز با تمام اقداماتی که در گمرک‌های کشور صورت گرفته ما همچنان شاهد رقم بالای قاچاقیم. آیا این از مبادی گمرک ممکنه با تغییر در اظهارنامه‌ها صورت بگیره؟ و اگر اظهارنامه تقلبی تنظیم بشه، یعنی فرض بفرمایید که کاغذ وارد کنه ولی بنویسه که مثلا کالای دیگری، زغال گرانیتی میارم، اگر چنین چیزی توسط گمرک در هر مرحله حتی پای انبار یا ورودی کارخونه‌ای که این واردات رو انجام داده، آیا موازین حقوقی شما هم تغییر کرده اگه چنین تقلبی کشف بشه یا بر اساس سودزنی که وزارت شما وزارت اقتصاد داره پیشگام بوده پیدا بشه چنین چیزی مجازات سنگین و محرومیت سنگین هم به همراه داشته باشه؟ اینو عرض میکنم به خاطر اون موقعیتی که برای پیشرفت گمرک اشاره فرمودید.
عرضم خدمت شما، توی بحث دیگری من می‌خواستم توی بحث فناوری اطلاعات حقوقی و نظارت و نیروی انسانی هم موارد رو اشاره کنم. یکی از موارد که توی بحث حقوقی و نظارت اون چیزی که شما فرمودید بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست که
کجا در گمرک از... در گمرکات یا در حتی اگر که من وارد کننده خدا نکرده تخلفی بکنم و حتی وارد انبار من هم بشه.
بله، عرضم به خدمت شما که توی بحث حقوقی نظارت یکی از وظایفی که به گمرک محول شده مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این در چند بخش ما میتونیم این رو توضیح بدیم. یکیش بحث مواد مخدر کشف شده و اون پیشسازایی که کشف شده که حالا اون کانال و مسیر خاص خودش رو داره. منتها توی بحث قاچاق امور گمرکی ما یک ماده 113 قانون امور گمرکی داریم که مصداق‌ها رو مشخص کرده و بر اساس اون مصداق اگر گمرک چه در زمان اظهار کالا و چه در زمان انجام تشکیلات گمرکی و حتی بعد از ترخیص کالا مشخص بشه که کالا یکی از این مصداق‌های ماده 113 قانون امور گمرکی رو داره، مشمول مقررات قاچاق میشه و این مرور زمان هم براش حاکم نیست. کالاهایی بودن که از گمرک ترخیص شدن، حالا چه کالای صادراتی که اخیراً هم پرونده آرد رو شما احتمالاً در جریان موضوعش هستید که توسط خود گمرک کش شد بعد از اینکه صادرات انجام شده بود و کالا از کشور خارج شده بود و پرونده مربوطه هم تشکیل شده و در مراجع ذی‌الصلاح تحت رسیدگی هستند. ما یک ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو هم داریم که باز هم گمرک در چارچوب وظایف خودش میاد اون مصادیق مربوط به اون ماده رو هم بررسی میکنه. منتها این چیزی رو که باید ما حتما باید توجه داشته باشیم این هست که فرق بین قاچاق و تخلف گمرکی رو حتما باید این رو تشخیص بدیم و تمایز قائل بشیم. این که تمامی کالاهایی که فرضاً شخصی میاد در گمرک کالایی رو تحت عنوان کاغذ ارسال میکنه و فرضاً مثلا خودکار در میاد یا یک کالای دیگری، حتما باید با اون مصادیق مطابقت داشته باشه که گمرک بتونه اعلام جرم یا گزارش وقوع جرم قاچاق رو داشته باشه و بر اساس اون اقدام کنه. تمامی این مواردی که توسط گمرک کشف میشود به نظر من بیشتر از 60% 70%ش در مصادیق تخلفات گمرکی میگنجه که در ماده 108 نحوه برخورد با این در نظر گرفته شده برای گمرک و گفتن که به چه صورتی اقدام بشه. خب اون هم باز جرایم خاصی در نظر گرفته شده: ابطال کارت، تعلیق کارت، معرفی حق العملکار یا کارگزار مربوطه به مراجع نظارتی مربوطه هست. ولی بحث قاچاق رو هم گزارش های وقوع
فکر میکنم که حتما آقای مهندس نیازمند اینه که شما یه درگاهی رو برای سودزنی مردم هم در این حوزه روی سایت خود گمرک در نظر بگیرید. بر اساس خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس اردنقی، معاون محترم فنی امور گمرک.
سلامت باشید. متشکرم.
یالا خدا.
خدا.
ا ساعت 18:35.54 بهتر بگم. ممنونم از 905-3568 که درد دل کردم و از گرانی مسکن و همچنین افزایش قیمت‌ها و اجاره خانه گلمندی شدید خودشون رو ابراز کردن، تقاضای کمک کردن از همه مسئولینی که برای این موضوع فکری عاجل داشته باشن. همطور که با بهتون رسوندم و در جریان هستید، سیاست‌های تازه بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورم شکل تازه به خودش گرفته. از انتشار 50,000 میلیارد تومان اوراق ودیعه تا افزایش سود سپرده‌های بانکی، البته نه اونچنان که شاید در جامعه انتظار می‌رفت، ولی در این حال آقای ایمان زنگر، آقای دکتر ایمان زنگر با ما هستند از کارشناسان پولی و بانکی. سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم جناب خیرخواه خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه که برنامه شما رو دنبال میکنم.
متشکرم. ارزیابیتون از سیاست های بانک مرکزی که برخی از اون رو دیرهنگام هم توصیف میکنن چی هست؟
اتفاقا من با همین قسمت انتهایی صحبت شما میخوام شروع بکنم جناب خیرخواه عزیز.
یعنی میخواد بگید به موقع بوده؟
نه متاسفانه به هنگام نبود. متاسفانه این سیاست بانک مرکزی کما اینکه زمانی که دلسوزان و بالاخره اقتصادی ها هشدار میدادن که نرخ سود سپرده رو اگر به خاطرتون باشه در اثر حالا تفاهم مجموعه بانکی مقرر شد که نرخ سود رو کاهش بدن، همون زمان هشدار دادن خیلی از بالاخره دلسوزان اقتصادی کشور، اما خب بانک مرکزی مسئله رو گوش نکرد. الان واقعا به یک نقطه هشداری رسیده، یعنی اگر این کار بانک مرکزی در این مرحله انجام نمیداد جای سوال بود و باید درنگی بکنن مسئول بانک مرکزی و تصمیمات اقتضایی نگیرن. آقای خیرخواه،
آیا همین اتفاقی که افتاده، یعنی آنچه که گفته شد برای انتشار 50,000 میلیارد تن اوراق ودیعه و افزایش سپرده‌های کوتاه مدت 10% و بعد با یه افزایش 2% به 12% و اونا دوره 3 ماهه و 6 ماهه البته و بعد 18% گذاشتن برای سپرده های 2 ساله که واکنش زیادی هم توی فضای مجازی داشت که اساسا این هیچ نوع اشتیاقی رو ایجاد نمی کنه. به نظرتون کار درست است یا این که میشه انتخاب بهتری هم داشت؟
جناب خیر، ما بالاخره فعالین اقتصادی در جامعه از عقل معاش برخوردارن، یعنی منطق اقتصادی دارن و با اون مسئله‌ای که ما در اقتصاد به نام توهم پولی نام میبریم این فعالی ندارن، یعنی با نرخ‌ها و قیمت‌های واقعی سر و کار دارن تا با نرخ‌ها یا قیمت‌های اسمی. مثال امروز شما اوراق قرضه یا اوراق بدهی منتشر بکنید با نرخ 20%، طبق فرمایش شما آیا جذابیتی داره برای مردم؟ نه. چرا؟ چون اگر امروز شما نرخ تورم رو 30% لحاظ بکنید، نرخ سود این اوراق 10% کمتر از تورمه، یعنی نرخ سود منفی داره. یا این وقتی بانک مرکزی اعلام میکنه که من نرخ تورم هدفم برای پایان سال 22-25% هست تو این کانال، و وقتی شما نرخ سودی 18 میدی جذابیت ایجاد نمیکنه. قاعدتا باید نرخ جذابیت داشته باشه تا مردم به این سمت سوق پیدا بکنن که در این طرح که اگر اوراق بدهی دولت باشه استقراض ملی یا اگر این اوراق ودیعه باشه که این سیاست انقباضی بانک مرکزی هست شرکت بکنن. من این نکته فنی هم فقط خدمت شنوندگان عرض بکنم جناب خیرخواه.
بله.
ماهیت یعنی عملیاتی اوراق بانک ها با اوراق بانک مرکزی متفاوته، هرچند شاید برای ما به عنوان حالا کسی که این اوراق رو در اختیار داره تفاوتی نکنه، که یعنی صادر کننده اوراق سیستم بانکی نظام بانکی باشه یا نه بانک مرکزی یا دولت. برمیگرده به اینجا که اگر بانک مرکزی این اوراق منتشر بکنه، چون سیاست انقباضی است و پول رو داره از سطح جامعه جمع میکنه و باز توضیحی نداره، آقای خیرخواه، این خیلی تاثیر داره رو کاهش نرخ رشد نقدینگی. ولی خب اگر سیستم بانکی اینو از مردم استقراض بکنه یا به ودیعه بگیره سپرده گذاری بکنه، سیستم بانکی مجددا با یک ضریب فزاینده اینو توزیع میکنه یعنی مجددا به چرخه فعالیت اقتصادی یا به چرخه گردش نقدینگی اضافه میکنه.
الان تصور میکنید کدوم یکی از این دو گزینه رو بانک مرکزی داره دنبال میکنه؟
قطع به یقین بانک مرکزی هر دو مسیر رو داره میره خیرخواه، یعنی هم کف نرخ سود سپرده ها رو برای نظام بانکی افزایش داده، امکان این رو داده که حالا این کف افزایش پیدا بکنه و در یک رنجی حالا احتمالاً سیستم بانکی شبکه بانکی ما بتونن با هم رقابت بکنن، یعنی اجازه رو تلویحی داده، علاوه بر او اجازه انتشار اوراق گواهی رو هم داده. به این اکتفا نکرده به خاطر اینکه نرخ رشد نقدینگی متأسفانه خیلی زیاده.
آقای دکتر این تطابق با تورم هم داره، به ویژه که خب خبرهای خوب هم داره میرسه. ببینید خبرهای خوبی داره از نهایی شدن مراودات بانکی ایران و روسیه، ایران و چین میرسه، از جمله آنچه که هست خبرهایی داره در ارتباط با امارات میرسه. میدونیم که هفته گذشته بحث تبادلات پولی توسط کارت بین‌الملل میان شهروندان ایران و روسیه مطرح شد که در حقیقت بانک‌های روسی این رو پذیرفتن. این وضعیت چطور قابل جمع خواهد بود با این سیاست‌هایی که بانک مرکزی داره دنبال می‌کنه؟ چون اگر که بله
ممنونم، یعنی شما نقطه اتصال این موضوع رو به تورم فرمودید، یعنی تمام این کارها رو
و اون چه که داره در ارتباطات تجاری بین المللی الان اتفاق میفته. ببینید به خاطر کرونا دادستان در کل جهان
افول کرد.
آکسام هفته گذشته هشدار داد که 10 کشور جهان در برابر قحطی قرار خواهند گرفت به خاطر محدودیت‌های شدیدی که کرونا ایجاد کرده.
100% حتی ایالات متحده الان با مشکلات عدیده مواجه است.
ولی این اتفاقات هم داره میفته. من جمله اینکه خب از خود پکن هم داره خبرهای بسیار متفاوتی میرسه. گشایشی که امروز یه خبر بود که حتی ممکنه فروش نفت ایران به بیش از 1.3 میلیون بشکه و تبادلات گسترده، اینها کمک نمیکنه به مهار تورم و همچنین جذابیتای برای بانک مرکزی که بخواد
بخشیش به اقتصاد سیاسی برمیگرده. همونجوری که حضرت عالی تشریح کردید و به درستی، یعنی محیط پیرامونی اقتصاد ایران، محیط بین‌الملل کمک میکنه به تسهیل مبادلات و مراودات ما. خب هزینه مبادلات وقتی کاهش پیدا بکنه 100% کمک میکنه به رشد اقتصادی ما و قطع به یقین میتواند منجر به اصلا کاهش انتظار تورمی بشه. من اینطوری خدمتتون عرض میکنم. اما تورم پدیده پولی، یعنی این قسمتی رو که ما با هم صحبت کردیم انتظارات تورمی مردم رو کاهش میده. مردم دیگه عرض کنم تعجیلی در خرید دارایی های مثلا نقشونده نظیر سکه و طلا و دلار ندارن دیگه، خیلی تمایلی به خرید شاید انباشت سفره از طریق مثلا سرمایه‌گذاری در آپارتمان و غیره ندارن. چرا؟ چون میبینن یک بارق امیدی برای کشور باز شده، دریچه ها و روزنه هایی برای اقتصاد ایران گشایش پیدا کرده و اینها باعث میشه که اون انتظارات تورمی تشدید شونده که منجر میشه به دامن زدن به تورم کاهش پیدا کنه. این از بعد محیط پیرامونی. اما خب از منظر فنی اگر بخوایم بگیم تورم، خب تورم پدیده پولی حقیقتا، یعنی متغیر رشد نقدینگی است که باعث ایجاد تورم میشه، خلق تورم میشه. اینجا اگر بانک مرکزی بتواند از طریق عرض کنم که افزایش نرخ بهره، وقتی شما نرخ بهره رو افزایش میدید خب چه اتفاقی میفته جناب خیرخواه؟ تقاضا برای پول کاهش پیدا میکنه، یعنی شما تمایل دارید که پولتون چیکار بکنید؟ سپرده گذاری بکنید، در وضعیتی که احساس بکنید نرخ سود نسبت به نرخ مثلا تورم افزایشیست یا پیشی گرفته. شما دیگه تقاضای نسبت به پول، تقاضای شما نسبت به پول کاهش پیدا میکنه. دقت بفرمایید، شما میرید به سمت سپرده گذاری، یعنی پول شما توقیف میشه در بانک ها و اون وقت سرعت گردش پول کاهش پیدا میکنه و این مواردی که میبینیم وقتی سرعت گردش پول کاهش پیدا بکنه خیرخواه قطع به یقین کمک میکنه که این تورم به این شکلی فزاینده ظهور پیدا نکنه. چون وقتی شما بدانید که یعنی پولی که در دسترس دارید و یک تأخیری میتوانید برداشت بکنید، دیگه این شکلی نیستش که پول در حسابهای مثلا جاری باشه، در حسابهایی باشه که شکست نداشته باشه و هر لحظه بتونید بهش دسترسی داشته باشید. اما بحث اوراق ودیعه که حالا بدیع هست و انشالله قرار حالا مصوبهش بیاد بانک مرکزی منتشر بکنه، یا هر نوع اوراقی که در عرف بین الملل، یعنی بانک های مرکزی دنیا برای کنترل تورم چیکار میکنن؟ اوراق منتشر میکنن، اوراق بدهی که خب سازوکارش از لحاظ فنی شورای فقهی در کشور به گونه چیده که اون یعنی ممنوعیت ربا بر اینا مستقر نباشه، یعنی از لحاظ شرعی هم مشکلی براش مستقر نیست. بانک مرکزی پول که بدهی او به مردم هست و میاد جمع‌آوری میکنه. این گام اول میشه چی؟ سیاست انبساطی، انقباضی. از میخوام پول رو که جمع‌آوری میکنه، اسکناسی که دست مردم هست جمع‌آوری میکنه، چون از این طرف بانک مرکزی هست اینا رو بلوکه میکنه، این مجددا اینا رو
بله.
به نظام بانکی بله. باز نمیگردانه که باز باعث خلق نقدینگی بشه. اینجا ترازنامه بانک مرکزی متاثر میشه از بخش دارایی ها و بدهی هاش، چون بدهیش که اسکناس هست و جمع‌آوری کرده و پول از سطح شما بلوکه کرده در داخل چی؟ خزانه بانک مرکزی. این کمک میکنه که حقیقتا رشد نقدینگی کاهش پیدا بکنه، وگرنه نقدینگی قطعا با این اتفاق کاهش پیدا نمیکنه. رشدش تو این چیزهایی که آماری که میدن، بالاخره دقت بفرمایید، رشد نقدینگی طی این حداقل سنوات اخیر خیلی شتابنده بوده، از میانگین و بازه بلند مدت چندین ساله خیلی بیشتر بوده.
بسیار.
این کمک میکنه این رشد یه مقداری سرعتش کاسته بشه، توقفی بکنه،
ولی کاش زودتر.
کاش فرمایید شما
کاش زودتر. بله بله،
به موقع و به هنگام و چابک.
همین از جمله اون چه که حالا برای مراوده سند راهبردی همکاری اقتصادی ایران چین مطرح میشه، میگن این سند خیلی خوبه، فقط یه ایراد داره و اونم اینه که دقیقاً 25 سال دیرتر داره صورت میگیره از نظر راهبردی. خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
من فقط این نکته رو بگم، فرصتتون کلام شیرین شما استفاده بکنم قبل از اینکه اسمم پیدا کنه. ما خب بالاخره اگر بپذیریم و قائل باشیم که در شرایطی هستیم که تحریم وجود داره و به نوعی جنگ اقتصادی الان ما درش مواجه هستیم، یعنی راهکارای گذشته جواب نمیده، حداقل چالاکی و چابکی سیاست گذار کمک میکنه که
کاملا
ما بتونیم
راهکارای بهتری رو کاملا انعطاف پذیری و سرعت عمل که در حقیقت ما ازش به عنوان اقدامات جهادی و مدبرانه میشناسیم، یعنی هر حرکتی بی‌محابا و بدون علم هم نه. دکتر ایمان زنگره متشکرم،
درود بر شما و همراه
خداحافظ. خب رئیس مرکز اصناف وزارت صنعت معدن تجارت گفتن قاچاق ماسک رو رد نمی کنم اما گزارش مستندی هم ندارم. آقای ابراهیم درستی با ما هستن، نماینده محترم وزیر سرپرست وزارت صنعت معدن تجارت در اتاق اصناف و از اعضای اتاق اصناف تهران. سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. این سخن آقای جمشید گلپور بود که بیان کردم. قاچاق ماسک یعنی چی در این شرایط؟ گفته شد که صادرات که ممنوعه و همه باید در تولید از تولید داخل و هر آنچه که هست در داخل مصرف بشه. توضیح بیشتر میفرمایید؟
خدمت شما، همونطور که آقای گلپور هم اشاره کردن، خب میدونید ما به حسرت الان شاید مدتی هست که خب دو مرتبه چون این ویروس دوباره شروع شد و بیشتر دارد این ادامه پیدا میکند، ما اومدیم باز دوباره کارگروهی تشکیل شد که متشکل خب از اتاق اصناف کشور، اتاق اصناف تهران، بسیج اصناف کشور و خب همون وزارت صنعت و دیگر دوستان اومدیم دو مرتبه. خب این کارگروهی که ما تشکیل دادیم، کارگاه های کوچه، کارگاه بزرگ، کسایی که نیاز به ماسک دارن خب اونا اعلام میکنن و طبق نظری که خب میشونن به اونا مواد اولیه بدن داره کارکتر انجام میشه. چیزی که مهم است دقیقاً یه مقدار، چون اختلاف وقتی عرض اختلاف قیمت پیدا میکنه خب یه سوداوری برای قاچاقچی داره دیگه، یعنی دقیقاً امکانش از همینجوری که اشاره کردم دوستان، بعضا قاچاق یه چیزی نیست که بخواد آدم صبر کنه دوبال مدرکش بگرده، ولی از اینکه مشخص سهلان بعضا اینه که تولید میشه، امکانش به خاطر اینکه قیمت بالا رفته، قیمت ارز خوب.
همه حرفاتون درست، همه حرفاتون درست، فوق العاده درسته، ولی این همه دم و دستگاه، این همه ید و بیضا، این همه مجموعه های زیمت خل، میتونم بپرسم اینا کجا هستن که این زنجیره تامین، یعنی من سه تا گلوگاه رو میفهمم: زنجیره تامین مواد اولیه تولید ماسک، واحدهای کوچک و بزرگ تولید کننده ماسک و مرکز توزیع فروش.
ببینید آقای خیرخواه،
نه ببخشید، برام خیلی مشکوکه، برام مشکوکه.
شما ماسک رو شما الان در همه جا دنیا که رصد بکنید باز میره رو بخش ماست، ما خوب عمل کردیم.
آقای درستی، اصلا خوب عمل نکردیم. من خبر دارم فقط لایه میانی ماسک رو که به ارز 19 یا 20 هزار تومانی میشه 50 هزار کیلویی 50 هزار تومان تو بازار کیلوی 500 هزار تومان خرید فروش میشه.
ماسک کجا میاد؟ باید رصد کنم.
نه آقای درستی ماسکی که
کیلویی، من بگم شما بگی گوش بکنید.
خب
ببینید، ما چیزی که الان هست دارم میبینم، شما ببینید
نظارت نداره.
کارگاه ها الان به خصوص تو بخش پوشاک دو مرتبه اومدن تمام کارگاه کوچک بزرگ همه داره تعطیل کردن به خاطر ماسک. دارم ماسک تولید میکنم. ولی شما ببینید مصرف ماسک در روزانه چقدر دارم ایران.
ببینید تولیدش عددی که چند روز پیش اعلام شده حدود 80 میلیون در روز داره تولید میشه.
خب ببینید اعداد و ارقام شما ببینید، اگر این ماسکی که میاد چهران همه دارن میگن سعی کنن از ماسکای بیشتر استفاده بشه، چه قابل شستشو باشه. کاملا شما درست میفهمید، ولی اینم مد نظر ما
درسته. نظارت کجاست؟
صورت تحریم رو داری.
من همه رو قبول دارم. آقای درستی عزیز، من که حضرت علی رو میشناسم، میخوام بپرسم این همه دم و دستگاه تو واردات ما که مشخص، تولیدات مواد اولیه هم که ایستگاهاش مشخصه، اینها توی با استفاده از فناوری‌های روز کاملا شفاف نیست. کجا میاد میره که در چرخه تولید یه جا میره به سمت قاچاق یا قیمت‌های گران؟ الان ماسکی که دست مردم هستش واقعا ماسک توسط تولید کننده در حد 400-500 تومان تموم میشه، ولی ببینید با چه قیمتایی داره به دست مردم میرسه.
چی 400؟ آقا ببین ماسک اصلا شما اگه واقعا میخوام بگم همون دوختش رو 400، فقط دوختش بدون پاش بدون کشش.
شما چه نوع ماسکی رو میگی؟ شما چه نوع ماسکی رو؟ ماسک پارچه‌ای رو میفرمایید؟
نه ماسک آقا جناب آقای خیر،
من ماسک سلایه رو عرض میکنم.
در بعضی جا تخلف میشه 100%، شما درست میگید، ولی این نیست که همه جا باشه. ببینید به هر صورت سود برای این سری افرادی که دنبال سودجویی میگردن، چه فرصت میخوان استفاده بکنن، چه خب مسلمه برخورد بشه. شما ببینید حتی ماسک 95 و سلایه هم که میخواستن صادر کنن، چرا صادراتش هم گرفتن؟ که چرا؟ به خاطر که نیاز داخلی بتونن بیشتر تامین بکنن.
من راجع به ماسک 95 اصلا صحبت نمیکنم، اون یه پدیده دیگه. ولی ماسک عادی معمولی که دست عامه مردم هست، خب که به ماسک سلایه جراحی بنددار معروفم هستش، این الان کجاست؟ عمده هم همینه. من هم خط تولیدش رو دیدم، که دیدید که فروردین ما صنعتگرای ایرانی تونستن با مهندسی معکوس، الان هم در مقیاسای بسیار بزرگ داره این خطوط تولید میشه و در کشور اطمینان بزرگی ایجاد کرده. قیمت تمام شده چنین ماسکی که من و شما عامه مردم بتونیم بزنیم، زن و بچه مردم راحت استفاده کنه، این نیست که الان تو بازاره. نظارت کجاست؟
قیمت این نظارت از عطالی میفرمایید الان برای کسی که داره تولید میکنه، شما مطمئن باشید 1.5 در نمیاد. ما همین امروز با تولیدمند صحبت داشتیم، قسم خورد گفت خدا رو به شادیم عرق دارم میخوام تولید کنم، وگرنه من اینی که الان تولید کنم 1.500 بدم دارم مایه به مایه میدم. ولی از اون برم به هر صورت هر چیزی مصرفش بیش از اندازه شد، اگر خدای نخواسته در بخش مواد اولیه ما با کم و کاتر بشیم، مسلما همین چیزی میفرمایید. بعضی ما این نکته که از دستور اشاره میکنیم اینجاش برای ما حائز اهمیته، که ما باید گلوگاهی که مواد اولیه رو خودمون داریم اونجا دقت حتما باید بیشتر داشته باشیم. حتما بحث خروج ماست چه بخواد به صورت قاچاقی باید دقت بیشتر کنیم، یه واقعیته. ولی باید هم بپذیریم که دوران سخت دولت رو هم قبول میکنیم، همه دست دست هم بدیم انشاءالله از این گذر هم بگذاریم. این گذر اینه جناب آقای خیر، این زمان جنگ هست.
ولی امروز آقای درستی خیلی راحت تر نظارت کردن و این رو از طریق فروشگاه ها، از طریق مراکز آموزشی، به هر حال توزیع امروز کاملا بر اساس فناوری کد ملی خیلی راحته، چه برسه که حالا دیگه کدای سنفیس. بسیار متشکرم از توضیحات ما، چون وقت برنامه هم تموم شد. باهاتون خداحافظی میکنم، امیدوارم خبر خوب بشنویم.
خداحافظ. موفق و مهندس باشید. خدا.
خب داوری راجع به این مصاحبه رو به خود شما شنوندگان میذارم که برنامه رو شنیدید. آقای مومنپور، بازار سکه و طلا، سلام، وقت بخیر. آقای مومنپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، عصر بخیر. همکار محترم خدمت شما سلام و عرض ادب و عرض خیر
دارم. خیلی کوتاه قیمت رو بفرمایید، فرصتم بشه.
بله چش، خب همونطور که پیش بینی میشد احتمال افزایش قیمت اونس داده میشد دیروز، احتمال قیمت طلا هم افزایش پیدا کنه بود. اونس با 1801.41 دلار اونس طلا در بازار بین‌الملل قیمت خورد. نقره هم با 19.27، پلاتین با 839.15، پلادیوم با 1989.15 دلار سقف قیمتی داشتن. طلا تا 1814.40 دلار هم افزایش قیمت داشت. آخرین قیمتی که در بازار طلا همکنون هست 4,421,000 تومان ثبت قیمتی داره و هر گرم طلا هم با 1,020,000 تومان معامله شد و طلای 24 عیار هم با 1,361,000 تومان آخرین ثبت قیمتی داشت. آخرین قیمتی که برای بالاترین حد قیمتی که برای طلا ثبت شد قیمتش تا 4,426,000 تومان هم داشتیم. بازار سکه هم امروز افزایشی بود. سکه در عمده فروشی با 1,820,000 تومان ثبت قیمت بود و خورده فروشی تا 10,820,000 تومان ثبت قیمت بود و در بخش خورده فروشی تا 11,000,000 تومان هم ثبت قیمت داشتیم. بهار آزادی با قیمت 10,200,000 تومان، سکه نیم 5,450,000 تومان، سکه روب هم با 3,230,000 و سکه گرمی هم 1,750,000 آخرین قیمتشون بود. آن سکه در محدوده 800 تا 950,000 تومان براش حباب وجود داره. اگه سوالی باشه من در خدمتتونم.
بله شما روزی سلامتی دارم و ارزونی
سلامت و پیروز و معید باشید.
یا خداحافظ. خداحافظ. خب بله شنوندگان عزیز، فرصت برنامه ما تمام شد. برنامه ما این هفته هم در اینجا به پایان میرسه. با دو خبر خوب باهاتون خداحافظی میکنم. یکی خبر افزایش 54% قیمت نفت سنگین ایران هست و خبر دوم که خوبه این که وزیر راه شهرسازی گفتن واحدهای زیر 75 متر هم مشمول دریافت تسهیلات ودیعه مسکن میشن، اما هنوز بسیه تسهیلات به تایید نهایی نرسیده. امیدهای بسیاری است برای انضباط اقتصادی. همه کمک میکنید. آرزوی پایان هفته خوب براتون دارم. ناصر خیرخواه ارادتمند به شما تا شنبه شش بعد از ظهر. خداحافظ.
هزارتان مرغ منجمد عرضه شد. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت شرکت پشتیبانی امور دام عرضه 10,000 تن مرغ منجمد را از محل ذخایر در میادین میوه و تربار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنوف منتخب در سطح کشور را آغاز کرده. محمد رضا کلامی اظهار داشت در اسفند ماه سال گذشته کمبود تقاضا و بسته بودن هتل‌ها و رستوران‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا سبب شد مرغدار مرغ زنده را حدود 6 تا 7,000 تومان بفروشه و مصرف کننده 10,000 تومان بخره که این وضعیت باعث ضرر تولید کننده شد. به ادامه داد برای حفظ تعادل دولت